درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. ای خدای حق ستانم، در تنگی فراخیم بخشیدی، فیضم ببخشا و دعایم بشنو. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که افراد امدادگر کسانی هستند که بدون توجه به نیازهای خودشان فقط به دیگران توجه می کنند. در ادامه، افرادی که به امداد و یاری نیاز دارند نمی توانند مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند و کسانی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمی گیرند قابل اعتماد نیستند. با وجود اینکه ممکن است خوب و موجه به نظر برسند، نهایتاً رشد نمی کنند و موجب رشد فردی که برایشان نقش امدادگر را ایفا می کند هم نمی شوند. از آنجایی که یک فرد امدادگر به یک فرد غیر قابل اعتماد برای نجات دادن نیاز دارد، امدادگری همیشه به رسیدن به افراد غیر قابل اعتماد منتهی می شود. تامی در حالی که ژس گرفته بود گفت: من نمی خواهم از جهنم خارج شوم، زیرا نام تمام خیابانهایش را می دانم. او می دانست که با تعدادی رابطه غیر قابل اعتماد درگیر است، اما تغییر دادن آنها برایش کاری بسیار دشوار بود. گاه گاهی می پرسید: آیا آسان تر نیست همینطور که هستم باقی بمانم؟ و جواب من به او همیشه یکسان بود: تامی، در طول این همه سال آسان بوده است؟ و سپس او به سراغ کارهایش می رفت. تامی یکی از افرادی بود که به نظر می رسید به روابط غیرقابل اعتماد اعتیاد دارد. به محض اینکه از یکی از این افراد رهایی می یافت، با یک فرد غیرقابل اعتماد دیگر دوست می شد. با وجود اینکه در ظاهر این افراد متفاوت به نظر می رسیدند، اما الگوی رفتاریشان یکسان بود. تامی از نظر احساسی نسبت به آنها احساس مسئولیت می کرد و سعی می کرد آنها را خوشحال کند. آنها همگی پسر بچه هایی بودند که به کسی نیاز داشتند تا به آنها احساس یک مرد قدرتمند را بدهد و تامی این کار را انجام می داد و از آنها افراد ایدئال می ساخت. آنها را می ستود و به داستان سرایی آنها در مورد اینکه هرگز دچار خطا نشده اند گوش می داد. وقتی که این الگو را مورد بررسی قرار دادیم، دریافتیم که همگی این افراد به پدر تامی شباهت داشتند. پدر او مردی بود که می‌خواست همه اعضای خانواده فکر کنند که او مرد بزرگی است و تامی نقش خوشحال کننده را به خوبی ایفا می‌کرد. او هرگز به پدرش نه نگفت و همیشه سعی می‌کرد به گونه‌ای رفتار کند که او احساس کند یک انسان خاص و متمایز است. زمانی که پدر خانواده کارهایش را بزرگ نمایی می‌کرد و خطاهایش را کوچک و بی اهمیت جلوه می‌داد، همگی سکوت اختیار می‌کردند و مادر تامی در مورد آن بیشتر توضیح می‌داد تا آن مسئله بزرگتر به نظر برسد. بنابراین تامی کاری را انجام می داد که به آن خو گرفته بود. او این الگو را از رفتار پدر و کارهای مادرش فرا گرفته بود و آنها را در هر سه ازدواجش دنبال کرده بود. این چیزی نبود که لازم باشد او راجع به آن فکر کند و به این ترتیب بدون هیچ تلاشی این عادت را تکرار می کرد. خداوند ما را به گونه خلق کرده که باید الگوی رفتاری را از خانواده خود بیاموزیم. بر طبق نقشه او، ما باید صداقت، مسئولیت پذیری و محبت را بیاموزیم و سپس آنها را به فرزندان خود نیز یاد بدهیم. اما زمانی که خانواده ها الگوی دیگری را به فرزندان خود آموزش می دهند، بچه ها آن مدل را نیز فرا می گیرند و تامی دقیقا همین کار را انجام داده بود. او یک الگوی رفتاری اشتباه را آموخته بود، با آن آشنا شده بود و تکرارش می کرد. ما هم همانند تامی چیزی را انتخاب می کنیم که با آن آشنایی داریم، مگر آنکه با چیز دیگری آشنا شویم. مشکل نقش مصدوم. مصدوم فردی است که هیچ قدرتی ندارد و رویدادها توسط دیگران برایش اتفاق می افتد. به عنوان مثال، اگر هنگامی که در حال عبور از خیابان هستید، یک راننده مست با شما تصادف کند، شما نقش مصدوم را ایفا خواهید کرد. کودکی که از سوی یک فرد بزرگسال مورد تجاوز قرار بگیرد، یک مصدوم است. این افراد هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و هیچ قدرتی ندارند. اما نقش مصدوم یک الگوی رفتاری است که در آن یک فرد بالغ که قدرت دارد خودش را بی اختیار جلوه می دهد و به گونه ای رفتار می کند که بگویید در روابطش هیچ اختیاری ندارد. او نقش مصدوم را بازی می کند و گزینه هایی که برای فرار از این موقعیت در دسترسش قرار دارند را نادیده می انگارد. مصدومین خودشان هیچ اقدامی نمی کنند، بلکه منتظر می مانند تا دیگران برایشان کاری انجام دهند. آنها گویش مصدومین را دارند. جمله من خودم را در تخت یافتم به جای تصمیم گرفتم با او بخوابم. جمله مجبور بودم به جای انتخاب کردم. جمله مالیاتم خیلی به تعویق افتاد چون حسابدارم کارش را به موقع انجام نداد به جای اطلاعات را خیلی دیر به حسابدار رساندم و در نتیجه مالیاتم خیلی به تعویق افتاد. مصدومین مسئولیت انتخاب‌ها و رفتارشان را بر عهده نمی‌گیرند. آنها خودشان را به صورت یک بازخورد دهنده به یک قدرت بزرگتر تصور می‌کنند. حال این قدرت می تواند ترافیک، آب و هوا، یک شخص، اقتصاد، خدا و یا شانس باشد. مصدومین بهترین گزینه برای افراد غیر قابل اعتماد محسوب می شوند. افراد غیر قابل اعتمادی که از مصدومین سوء استفاده می کنند، مقصر نامیده می شوند. آنها کسانی هستند که موجب تخریب و آزار مصدومین می گردند. با این هدف که خودشان را ارضا کنند. به هر میزان که فرد مسئولیت انتخابهایش را بر عهده نگیرد، مقصر به جای او دست به انتخاب میزند. فرد مصدوم زنجیره زندگی خود را به دست شخص دیگری میسپارد و با واگذار کردن انتخابها به یک فرد دیگر برای خودش ناامنی ایجاد میکند. مصدومین باید بیاموزند که انتخاب نکردن خودش نوعی انتخاب است و آنها می توانند با انجام اعمالی چون محدود کردن اعمال متجاوزانه کنترل روابط خود را به دست بگیرند. مشکل گناه. گناه هم باعث می شود که انسان ها با افراد غیر قابل اعتماد رابطه برقرار نمایند. افرادی که گناهی را بر دوش می‌کشند همیشه به دنبال یک نفر هستند تا در زندگی آنها نقش مظلوم را ایفا کند. فرد مظلوم در اکثر موارد به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی عامل بدبختی و مشکلات او کسی است که احساس گناه دارد. فرد گناهکار نیز مسئولیت درد، عصبانیت و ناامیدی‌های فرد مظلوم را به عهده می‌گیرد. او همیشه بار مسئولیت را بر دوشش احساس می کند و هرگز در رابطه خود احساس راحتی ندارد. قلاب بر روی کسی قرار می گیرد که فرد مظلوم را انتخاب می کند. او احساس می کند که بار گناه بر دوشش سنگینی می کند. وقتی ما احساس گناه داریم، بخشی از وجودمان با این احساس پیوند می خورد و به یک متهم تبدیل می شویم. به همین دلیل است که قدرت آزاد بودن در وجود خود ماست. زمانی که سعی می کنیم با گناه خود کنار بیاییم، می توانیم از شر قلابی که مظلومین برای کنترل ما در دست گرفتند، رها شویم. افرادی که احساس می کنند اگر از سوی دیگران مورد محبت قرار بگیرند، آزادی و فقدان لعنت در مسیح، بر اساس رومیان باب 8 آیه 1 را درک کردن، ام از اینکه گناهکار باشن یا بیگناه، پیام‌های دیگران را از دیدگاه محبت ارزیابی می‌کنند. چنانچه مقصر باشند، رفتار مناسبی از خودشان نشان می‌دهند و اگر مقصر نباشند، با محدودیت‌های شخصی که ایجاد می‌کنند، اجازه نمی دهند قلاب گناه بر روی ایشان قرار داده شود و به فرد مقابل امکان می دهند تا مسئولیت احساسات و انتخابهایش را خودش بر عهده بگیرد. کتاب مزامیر باب 19 آیه 19. چنانچه روابط غیر قابل اعتماد یک نفر حول محور گناه می چرخد، او می بایست منبع گناه را در وجودش پیدا کند و این صدای انتقام جو را در وجودش تغییر دهد. با این کار دیگر مظلومین قادر نخواهند بود او را تحت کنترل خود درآورند. مشکل کمال پرستی. تام یک انسان کمال پرست بود. او در مورد خودش به این صورت فکر نمی کرد، زیرا مانند سایر افراد کمال پرست راجع به جزئیات حساسیت نشان نمی داد. اما همیشه دوست داشت دیگران دید خوبی نسبت به او داشته باشند. چنانچه کسی او را از یک جهت ایدئال نمی دانست، دچار استراب می شد و سعی می کرد خودش را با انتظارات آن شخص تطابق دهد. کمال پرستی تام او را به سمت افرادی سوق داده بود که به دنبال کمال و بی‌عیبی در دیگران بودند. او معمولاً با این مسئله در زندگی کاری خود درگیر می شد و سعی می کرد رؤسایی را راضی کند که هرگز راضی و خوشنود به نظر نمی رسیدند. او وقت زیادی را صرف می کرد تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. کمال پرستی موجود در وجود او باعث می شد به سمت کسانی برود که کمال پرستی را بر او تحمیل می کردند. زمانی که او توانست اجازه دهد افراد خوب او را همانطور که بود مورد محبت و پذیرش قرار دهند، قدرت کسانی که پذیرای او نبودند ناپدید شد. دیگر او به سمت کسانی نرفت که فشار کمال پرستی به او وارد می کردند و سعی کرد دیگر به خواسته های کمال پرستانی همسرش توجه نکند و به او بقبولاند که باید مسئولیت ناامیده های خود را بر عهده بگیرد و همه مشکلات رابطه زناشویشان را بر عهده او نگذارد. وقتی که تام تغییر کرد، همسرش نیز دچار تحول شد و رابطه ناامن زندگیشان از بین رفت. مشکل تکرار. ما قبلاً در این بخش راجع به جسی صحبت کردیم. بانویی که نو همسر غیر قابل اعتماد اختیار کرده بود. او برای این عمل خود بیش از یک دلیل داشت، اما یکی از آنها تکرار بود. او یک الگوی رفتاری نادرست را تکرار می کرد که در کودکی آن را فرا گرفته بود و این رفتار را دائماً تکرار می کرد. هرچند که این الگو رضایت بخش و موجب رشد نبود. جسی بدون اینکه از خطاهایش عبرت بگیرد، رفتار نادرست خود را تکرار می کرد. او تغییر نمی کرد و رابطه بعدیش نسبت به رابطه قبلی به سلامت نزدیکتر نمی شد. زمانی که جوان هستیم، الگوهای رفتاری به عنوان بخشی از شخصیت در ذهنمان تنیده می شود. ما الگوهایی داریم که دائما آنها را تکرار می کنیم، مگر اینکه آنها را تغییر دهیم. الگوی جسی از قرار زیر بود. 1. جذب مردی می شد که سرد و بی احساس بود. 2. بازی آمدن و رفتن آن مرد را به صورت عاشق شدن تعبیر می کرد. 3. رفتار آزاردهنده آن مرد تمنای بیشتری را در جسی ایجاد می کرد. 4. سعی می کرد با یک رفتار تسلیم شونده بر آن مرد پیروز شود. 5. هرچقدر که رفتار تسلیمی جسی بیشتر می شد، آن مرد خود محورانه تر عمل می کرد. 6. رابطه آنقدر دردناک می شد که تحمل جسی تمام می شد. 7. سعی می کرد رابطه را قطع کند. 8. نمی توانست تنهایی را تحمل کند، بنابراین به یک رابطه دیگر روی می آورد. 9. و این چرخه دوباره تکرار می شد. خب دوستان عزیز، اینک اجازه دهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر آسمانی، سپاسگزاریم که تو در هر لحظه زندگی ما وجود داری. اقرار می کنیم که با تمام وجود خود را به دستان پرقدرت تو می سپاریم تا از ما محافظت نمایی. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.